در منطقه جنوب و در واحد آبرسانی به عنوان معاون واحد خدمت می کردم. دو نفر از رزمندگانی که در شهر خود جایگاه مردمی داشتند همراه من بودند. آنها هر وقت که به جبهه می آمدند تعداد زیادی را همراه خود به جبهه می آوردند. در یکی از روزها متوجه شدم نسبت به جبهه دلسرد شدند. تعجب کردم و گفتم خدایا چه شده؟ اینها چرا اینطوری صحبت می کنند؟ نمی دانستم چه بگویم، چون هر دوی آنها از نظر سن از من بزرگتر بودند و صحبت با آنها چندان تأثیری نداشت. نگران بودم که اگر اینها تصفیه حساب کنند حداقل 30 نفر از رزمندگانی که با آنها آمده بودند تصفیه حساب می کنند. یک بار با هم زیاد صحبت کردیم، اما جز اعصاب خوردی ثمری نداشت، طوری که هیچ کدام نهار نخوردیم و شاید مدت 4 ساعت بدون صحبت همدیگر را نگاه می کردیم. از این وضعیت خسته شدم و گفتم بابا بلند شید تا با ماشین آیفا یه سری به اطراف بزنیم. تانکر روی ماشین نصب بود. قبول کردند. بلند شدیم و به دارخوین رفتیم. بعد از آبگیری چرتی زدیم. کمی آرامش روحی حاکم شد. بعد قرار شد به طرف خط برویم. چند دقیقه در شهر دارخوین گشتیم و حرکت کردیم. من متوجه شدم که از دور پیرزنی به طرف ما می دود و دست تکان می دهد. از دوستان خواستم ماشین را نگه دارند. حدود 10 دقیقه منتظر ماندیم تا اینکه پیرزن کنار جاده رسید. پیرزن همینطور اشک می ریخت و به عربی حرف می زد. از ما خواست که از ماشین پیاده شویم. من پیاده شدم و از دوستان هم خواستم پیاده شوند. آنها گفتند بابا مگه دیوونه شدی؟ ممکن است ستون پنجم باشه. قبول نکردم و پیاده شدم. تا من پیاده شدم پیرزن خم شد و پای مرا بوسید. تا من به خودم آمدم بلند شد و دست مرا بوسید و به زبان شکسته عربی فارسی گفت شما جای پسران من هستید. آنقدر منتظر شد تا 2 نفر دیگر هم پیاده شدند و باز هم دست و پای بچه ها را بوسید. همینطور یک ریز عربی فارسی دعا می کرد و قربان صدقه ما می رفت. می گفت فرزندان امام خمینی خوش آمدید. کاش در خانه چیزی داشتم. شما را به خانه می بردم تا میهمان من می شدید و خانه مرا نورانی می کردید تا پیش دختر حضرت رسول سربلند باشم. زبانمان بند آمده بود. نمی دانستیم چه کار کنیم. ما هم پایین چادر عربی او را گرفتیم و بوسیدیم. او مثل اینکه دنیا را به دست آورده باشد ناخودآگاه شروع به هلهله کرد. نیم ساعتی گذشت. خواستیم خداحافظی کنیم. دست برد زیر چادر، دست مالی را درآورد که مقداری نان داخلش بود و گفت این را برای رزمندگان آماده کردم. تو را به خدا از من قبول کنید و سلام مرا به همسنگرانتان برسانید و برای امام و من هم دعا کنید. من فکری به ذهنم رسید و گفتم فردا همینجا و همین موقع بیا و دستمال خود را بگیر. قبول کرد و گفت باشد. ماشین حرکت کرد و من دستمال را باز کردم. مقداری نان با ظاهری بدرنگ مانند نان جویی که در خاکستر درست شده باشد داخلش بود. ناهار نخورده بودیم و گرسنه‌مان بود. مقداری از نان را به دهان گذاشتم. باور کنید مثل اینکه نان پیرزن از بهترین آرد دنیا و بهترین مواد خوشبو کننده و شیرین ترین مواد درست شده بود. شروع کردم به خوردن. همراهان هم آهسته آهسته از من گرفتند و خوردند. طوری شد که وقتی به دژوانی خط رسیدیم نان تمام شده بود. فقط تکه کوچکی مانده بود که آن را به دژوان ارتش دادم. هنگام گرفتن لبخند می زد. گفتم اگر نخوری پشیمان می شوی. همینطور نگاهش کردم تا اینکه تکه نان را داخل دهان گذاشت. هنگام جویدن تبسمی در تایید صحبت من بر چهرش نشست. مدام از خوشمزدگی نان می گفتیم. طوری بود که بچه ها می گفتند نکند این نان از بهشت آمده باشد. این پیرزن هم مادرمان حوا بوده. در هر جمعی که می رسیدیم تعریف می کردیم. می گفتن خب کو؟ ما که نخوردیم. فردای آن روز باز هم هر 2 نفر گفتند که جمالی امروزم باید بریم دارخوه. من هم که به پیرزن قول داده بودم مقداری کنسرو و کمپوت و چای و قند جمع کردم تا برایش ببرم. روز بعد در همان ساعت مقرر همانجا بودیم. پیرزن آمد با سرعت و مانند زنهای جوان. تا کنار ما رسید باز هم گفت سلام بچه هایم خوبید؟ با باز آمد پای ما را ببوسد که ما مانع شدیم. با اصرار دستهای ما را بوسید و گفت: سلام ما را به همسنگرانتان رساندید؟ نان را به آنها دادید؟ هر سه نفر شروع کردیم به خندیدن. پیرزن گفت: مادر چرا به من میخندید؟ من گفتم: مادر میخواهید راستش را برایتان بگویم؟ گفت: بگو فرزندم. گفتم: حقیقت این است که آن نان را خودمان خوردیم و به رزمندگان فقط از خوشمزگیش گفتیم. اینقدر گفتیم که دهان همه آب افتاد و دیگر از سلام و سلام رسانی شما خبری نبود. پیرزن خنده ای از عمق جان کرد و گفت: اشکالی نداره، شما هم رزمنده هستید. بعد از چند لحظه دستمال او را از ماشین بیرون آوردم. در حالی که مقداری کمپوت و کنسرو و قند و چای داخل آن بود به او تعارف کردم. پیرزن نگاهی به دستمال کرد و با دست به صورت خود زد و گفت: من اینها را نمیبرم، وظیفه من است که به جبهه کمک کنم. هرچه اصرار کردیم قبول نکرد. موقع خداحافظی پیرزن گفت: دیروز که به طرف شما می آمدم شاید 10 دقیقه نشد، چون شوق حضور شما را داشتم پاهایم شد مثل جوانیم. چنان مرا یاری کردند که نگو، اما موقع رفتن پاهایم توان حرکت نداشت، چون دل از شما کندن کار سختی بود. شاید امروز دیگر اصلا به مقصد نرسم، چون دیگر امیدی به دیدار شما نیست. دیروز هم پاهایم یاریم نمی داد، ولی به پاهایم گفتم فردا باز هم می آیم. امروز دیگر یارای رسیدن به خانه نیست. لحظه آخر بسته ای به ما داد. مقداری نان بود و چند عدد تخم مرغ که آنها را آب پس کرده بود. بعد دستهای خود را دور سر ما چرخاند و بر سر خود زد و گفت: جان من فدای شما رزمندگان، شما را به خدا مرا دعا کنید. تا به خط مقدم رسیدیم هیچ صحبتی با هم نکردیم. هر سه نفر بغض کرده بودیم و اشکهایمان جاری بود. به خودمان فکر می‌کردیم. طوری شده بود که هنگام پیاده شدن هم حرفی با هم نزدیم. بعد از نماز مغرب همان دو نفر آمدند و گفتند: امشب مراسم جشنی داریم، شما هم بیایید و نان و تخم مرغ را هم بیاورید، البته اگر بین راه آنها را نخورده باشید. شب شد. دوستان خود را داخل یک چادر جمع کردیم و همه ماجرا را تعریف کردیم. همانجا قسم یاد کردیم تا زمانی که زنده هستیم جبهه را رها نکنیم. شاید خداوند در آخرت مزدی را که به پیرزن می دهد به ما هم بدهد.
همراهان گرامی، یادنامک تقدیم حضورتون شد. با آرزوی که از شنیدنش لذت برده باشید از شما دعوت میکنم در ادامه هم همراه شبکه نمایش باشید.
دو سطر،
دو کلمه.
یک خبر خوب برای شما دارم.
من امروز تصمیم گرفتم دو تا فیلم قدیمی معرفی بکنم.
تو آپارات بود.
به هر حال فیلم من بوده دیگه.
چه کارهایی الان تو این تنگنای معیشت هنرمندان تئاتر میشود کرد؟
مرکز بین‌المللی دراماتراپی ایران.
من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی.
سلام سم، من دکتر مارشا فیلدسون هستم از رادیو سرسری.
من سهیل مقیمی هستم با ریتم استودیو هات.
من شیما شیرازی با وبگردی.
من با آقای آقا قمدینه کار دارم.
اول کلمه اول
ببینیم چی میگه. اول
کلمه اول رو مخواد. اتاق هدفون میذاری؟
یه جایی که گوش میده رادیو.
استدیو
8 شروع شد.
رادیویی ترین مجله دنیا رو از رادیو نمایش بشنوید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30.
همراهان گرامی، لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم. سپاس که همراه شبکه خودتون، شبکه نمایش هستید. امیدوارم که تا به اینجا از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید و بعد از این هم ما رو همراهی کنید در این وقت تا ساعت 22 و بعد از اون هم همکارانمون در خدمت شما هستن با بخش‌های بعدی و برنامه‌های بعدی. در این لحظه از شما دعوت میکنم ماجراهای کروناتیک رو با هم بشنویم.
ماجراهای کروناتیک. در این شرایط که خیلی از شهرها قرمز هستن، آره همون وضعیت قرمز، و خیلی هم نارنجی هستن، خیلی ها... نه خیلی ها که نه، خیلی کم سفید داریم، راه های مختلفی هست که نذاریم این کرونا منتقل بشه. یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از انتقال ویروس کرونا شستشوی درست دست و صورت.
ابن آیرانوی میگه خواهش کنم دست کنید تو این جیب من.
دیگه چی مرد حسابی؟ من راننده تاکسی هستم، جیب بار که نیستم.
من خودم دارم اجازه میدم دست کنید تو جیب من.
یعنی اختلاس کنم؟
آقای عزیز، من میخوام دست کنی تو جیب من، پول کرایتونو برداری.
آقای عزیز، میخوای یه مشت مالی هم بهت بدم؟ مرد حسابی، خودت یه تکونی به خودت بده، پول عجبه ده بیار دیگه.
عزیز من یادم رفته دستکشی یه بار مصرف با خودم بیارم، پولا هم مشکل داره.
آقا پول مشکل داره یعنی چی؟ از این پولا که صفراش کم رنگ شده داری شما؟
نه آقا، امکان داره پولا ویروسی باشه. شما میدونید که ویروس کرونا 100 روز روی پول زنده میمونه.
معلومه کرونا هم ویروس پول دوست،
یعنی روی ماسک تا 2 هفته زنده میمونه، بعد میره تو کما. اگه یه شوکی بهش وارد بشه، امکان داره از کما در بیاد دوباره جون بگیره.
آقا یه چیزی میگی یا در این که ویروس جون سختیه، خب شکی نیست. اما
شما میدونستی روی کارت بانکی مخصوصا اگه توش پر از پول باشه یه ما زنده میمونه؟
آقا مگه ازدهاس بخوره رو پولا؟
امکان داره روی همه اشیا و وسایل دور و بر ما ویروس کرونا باشه.
آقا من نمیرم سر کار، میشه دور بزنی منو برسون خونمون؟
آقا جون زشته جمون، مرد که نباید انقدر بترسه.
اصلا ویروس ترس نداره. اگه شما توصیه‌های ایمنی رو جدی بگیرید و رعایت کنید و توی خونه بمونید، یا اگر مجبور شدید بیرون بیایید دست و صورتتون رو مرتب با آب و صابون بشورید، اصلا ترس نه.
من روزی 50 بار دست و صورت و کل هیکلمو میشورم. اصلا میدونی چیه؟ خاصیت دوزیستی پیدا کردم، شبیه قورباغه شدم.
نصف آب صد و خالی کردی واسه بشور به حساب خودت که بزن.
میگن ویروس تو مترو تا 2 سال زنده میمونه، فقط خط توز میکنه.
این حرفا چیه؟ اونجا همه جا رو خوب ضد عفونی میکنن، ولی خب ما هم باید مراقب سلامتی خودمون باشیم.
ببین پسر جون، کافیه دستتو به چشم و صورتت نزنی. البته دست نشسته رو.
من نگو دستکش ظرفشویی دستم میکنم میام بیرون، خیلی مطمئنه. فقط تنها اشکالش اینه که دیگران بهت میخند.
ببین نگرانی خیلی خوبه، اما ترس نه.
من خودم همه توصیه های ایمنی رو رعایت میکنم.
شما چرا ماسکت سوراخه؟
من چیزه، این ماسک میزنم نفس هم میگیره، سوراخش کردم میتونم نفس بکشم.
مرد حسابی، اینجوری که انگاری برای ویروس دعوتنامه فرستادی.
فقط یه سوراخ کوچیکه.
خب ویروس هم خیلی انتری نیست، از سوراخ سوزن هم رد میشه، چه برسه به سوراخ ما؟
ویروس هر چقدر ناقلا باشه حریف عقل و شعور ما نمیشه.
آقا من میخوام اعتراف کنم این ویروس عقل و شعور منم از کار انداخته. از ریسمان سیاه و سفیدم میترسم، یه فکر میکنم همه چی ویروس داره.
احساس خطر کنی خوبه، ولی اینکه انقدر بخوای با ترس و وحشت زندگی کنی خوب نیست.
با رعایت فاصله اجتماعی و رعایت اصول بهداشتی میتونی خیلی راحت به زندگی و کارت برسی.
بله حالا آقا حالا میشه لطفا دست کنی تو این جیب من پول کرایه این آقا رو بدی؟
من تا حالا دست تو جیب کسی نکردم.
آقا خیال راحت، من همه این پولا رو زد و فونی کردم.
کردم.
ای بابا
آقا جان، منم تاکسیمو کاملا ضد عفونی کردم.
فکر کنم منم باید برم نمایشمو کامل ضد عفونی کنم.
آره
ای خدا، بمونی توی خونه، انقدر بیرون نیاد که نخواید از این فکر کنید.
عزیزان، امیدوارم هر کجا هستید در صحت و سلامت کامل به سر ببرید، به دور از هر گونه ویروس، حالا آنفولانزا است یا کرونا. کم و بیش تعداد مبتلایان و افراد ناقل در سطح جامعه همچنان بالاست و شانس انتقال بیماری در سطح جامعه بیشتر شده. سفر، مهمانی، جشن، مراسم عزا و عروسی و دور همی اقدامات خطرناکی هستند که باعث شیوع بیماری می شوند. عزیزان، کادر درمان خسته شدن. مطمئنن همه ما هم نیاز داریم و میدونیم که از این وضعیت خسته ایم و نیاز داریم برگردیم به زندگی عادی. پس برای بازگشت به سبک عادی زندگی خودمون از توصیه های بهداشتی پیروی بکنیم، توصیه ها رو انجام بدیم، تا جایی که براتون مقدور از خانه خارج نشوید، تا اینکه انشاءالله به زودی شاهد قطع زنجیره انتقال بیماری باشیم. و همچنین برای پیشگیری از بیماری کووید 19 تحت هیچ شرایطی و هیچ وقت دست خود را به صورت خود نزنید و چشم و بینی و دهان خود را تحت هیچ شرایطی لمس نکنید. دست هایتان را به صورت مرتب و حداقل هر یک ساعت یک بار با آب گرم و صابون به مدت 20 ثانیه بشویید و یا در صورت عدم دسترسی به آب و صابون با الکل بین 60 تا 70 درصد ضد عفونی کنید. گوشی همراه خود را در خانه و در خارج از خانه از جیب خود خارج نکنید، مگر در شرایط کاملا اضطراری. به محض این که به منزل میرسین هم با پد الکلی به گوشیاتون رو حتما ضد عفونی بکنید. امیدوارم که با این رعایت کردن ها زودتر از شر کرونا خلاص بشیم و به زندگی عادی برگردیم.
گیومه، مجله فرهنگی تحلیلی صبح‌های رادیو نمایش، سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی، هر آن چیز که از دنیای هنر می‌خواهید. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح. رادیو نمایش.
دلم می‌خواهد رادیو را بغل کنم.
همراه شبکه خودتون، شبکه نمایش هستید. و یه مروری بکنیم برنامه هایی که جدول پخشش رو خدمتتون تا یک ساعتی اعلام میکنم. برنامهاتون رو تنظیم کنید و با ما باشید در بخش عصرگاهی برنامه های رادیو نمایش. برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه تکرار نمایش ابراهیم توپچیه، که ابراهیم توپچی و آقا بیکه، که نهمین قسمت اون رو 15:30 بعد از عرض بنده میشنوید. ساعت 16:30 با ما و روی موج نمایش همراه هستید و 16:30 کتاب گویای ترس، ترامپ در کاخ سفید رو تقدیم حضورتون میکنیم. کلینیک شماره 39 رو ساعت 16:45 تقدیمتون میکنیم و 16:55 یک روز خاص. ساعت 17:30 از مجموعه پیشترها نمایش کوتاهی رو با هم میشنویم و تکرار نمایش الهه رو که پنجمین قسمت اون امروز براتون پخش میشه رو ساعت 17:45 میتونید بشنوید. و ساعت 18 نمایش خندق و پنجمین قسمت این نمایش تقدیم حضورتون میشه. 18:30 هم با برنامه زنده استدیو 8 در خدمت شما هستیم. ساعت 20 با مصائب یک زن خانه‌دار همراه شماییم و ساعت 20:15 پنجمین قسمت نمایش مثل نیلوفر تقدیم حضورتون میشه. 20:30 به شرط زندگی رو میشنویم. ساعت 21 برنامه روزگار تئاتر. و ساعت 22 به عنوان آخرین برنامه در این بخش، ابراهیم توپچی و آقا بیک، که تکرار این نمایش براتون پخش میشه. و ما در این لحظه تقدیمتون میکنیم تکرار نهمین قسمت ابراهیم توپچی و آقا بیک رو به مدت 20 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
ابراهیم توپچی و آقا بیک، نویسنده منوچهر رادین، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نورالدین جوادیان، جواد پیشگر، بهرام ابراهیمی، رضا عمرانی، محمد آقا محمدی، رامین پور ایمان، علی اصغر دریایی، مهرداد عشقیان، اسماعیل بختیاری، باقر کریمپور، بیوک میرزایی، علی زرینی، سینا نیکوکار، محمد مجدزاده، حبیب بختیاری، محمد رضاعلی. کارگردان علی عمرانی. گوینده بهروز رضوی. افکتور محمد رضا قبادی‌پر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده عذرا وکیلی.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما. همونجور که میدونین داستان این هفته ما در زمان حکومت قاجاریه اتفاق میفته، انگامی که فقر و تنگ دستی زندگی رو بر مردم تلخ کرده و حکومت هم توجهی به اون نداره. روستایی ساده دلی به نام آقا بیک به شهر میاد. او سه قاطر و اولاغی به همراه داره که به محض ورودش به شهر توسط سرکرده های قشون به بهانه جنگ با دشمن ضبط میشه. آقا بیک به همراه رستم بیک، خورشید و سربازی پیر عازم میدان جنگ میشه. او که هیچ وقت شاهد چنین صحنه‌ای نبوده، قصد بازگشت داره. لذا از اونا میخواد که سهم پولی رو که از فروش آذوقه به سربازا به دست آوردن تقسیم کنند. این کار توسط رستم بیک انجام میشه. رستم بیک هم پول اونها رو دزدیده و فرار کرده. در همین حین فردی از افراد دشمن اونها را دستگیر میکنه و برای فروش به بخارا میبره. دلالهای ایرانی برای هر یک از اونها 10 تومن به دشمن پول داده و اونها را به همراه ابراهیم توپچی به وطن برمیگردوند. از شما دعوت میکنم ادامه ای ماجرا رو بشنوید.
اجازه این فرمایی قربان؟
چی میخوای سرباز بگو؟
همه آمادن قربان، سربازا به صف ایستادن و منتظر شما.
باشه، تو چند دقیقه دیگه میام. برو.
جسارت قربان، هوا گرمه، خیلی ها پس افتادن و قش کردن.
به درک، باید تحمل کنن، از بس خوردن و خوابیدن تنبل شدن. اگه این چرا باید فکری براشون بکنیم. تو چه نظری داری دوست و همکار من، چه کنیم؟
چارشون اینه که بفرستیمشون صحرا، اردوی صحرایی.
سرباز تو یه دقیقه برو.
اطاعت.
عجب حرفی میزنی دوست من. فرستادن قشون به صحرا کلی هزینه داره، از کجا بیاری؟
خب تو پرسیدی چاره چیه، منم جوابتو دادم.
پس اینا کجا موندن؟ دو روزه که بار کشوندن اینجا، اما هیچ خبری ازشون نیست.
میگم بهتر نیست بریم؟
چه میدونم، نه میمونیم، امروز خبر مرگشون دیگه باید برسن.
بلای سرشون نیومده باشه؟
جهنم، نه خدا کنه سالم برسن اینجا.
شما دعا کن برسن، خیال ما رو راحت کنن، باشون شکستن باشه مهم نیست، فقط بیان همین.
میگم از کجا معلوم دلالا اسیرای آزاد شده رو ول نکرده باشن؟
نه قربان، من مطمئنم اسیرا رو میارن، خیالتون راحت باشه، اینقدرم حس و جوش نخورین.
اگه با اونا ساخت و پاخت کرده باشن چی؟ یا اونا رو از همه چی باخبر کرده باشن چی؟ تو فکر میکنی اون وقت یه نفر پاشو اینجا میذاره؟
رفیق عزیز، اونا انقدر احمق نیستن که چون این خبتی بکنن. در ثانی آینده اون دلالا دست ماست، اونا هرگز زندگی خودشونو تباه نمی کنن.
امیدوارم اینطور باشه که میگی، اما به نظر من که اونا آدم های قابل اعتمادی نیستن.
نه اگه بخوای اینطوری فکر کنی، هیچکی قابل اعتماد نیست قربان، همه کارها به هم گره خورده. خب کار اونام به کار ما گره خورده، اونام چه گره ای، بالاخره آخرش اونام باید به ما حساب پس بدن.
آره خدا کنه هرچی زودتر تموم بشه.
نصف حق دلالی رو با تحویل این آخری ها میگیرن، یادت که هست؟
بله بله یادم هست و خیالم راحت شد. آهای سرباز،
امر بفرمایید قربان.
برو بگو سربازان راحت باشن، به گروه موسیقی هم بگو سرم رفت.
اطاعت قربان، راحت باش. آهای شیپوچی ها و تبالا، شما هم دیگه نزنین، سرمون درد گرفت.
چه دستور به جایی دادین قربان.
بله، فرماندهی قشون که کار ساده ای نیست، هر دستوری رو باید به جا و به موقع داد.
چند نفر دارن میان قربان؟
ببین خودشونن یا اشتباه میکنن؟
بله بله خودشونن. اون دو نفر که جلوترن همون دلالا هستن قربان.
سرباز بیا اینجا.
بله قربان.
همه چی آماده هست؟
بله قربان همه چی.
سرباز برو به سرجوخه بگو بیاد اینجا، عجله کن.
بله چشم قربان.
سرجوخه هم که بیاد کارمون با اینا زودتر تموم میشه.
بله اون آدم کار کشته ای و بسیار حراف.
بگو چرب زبون، حراف چیه؟
در خدمتم قربان، امر بفرمایید.
راحت باش سرجوخه، ببین اون دلالا دارن میان.
بله قربان.
به اینا هم همون حرفایی رو بزن که قبلا با دیگرون میزدی، فهمیدی؟
بله قربان کارمو بلدم.
خیلی هم زود کارتو تموم میکنی ها.
خیالتون راحت باشه،
فقط امیدوارم این دفعه هم کارتو درست انجام بدی.
انجام میدم قربان. سربازا همه خبردار، گروه موسیقی شروع کنید.
سرجوخه اینجا چه خبره؟
تمام کنید سربازا، راحت باش.
خوش اومدین
به زادگاه خودتون، خوش اومدین.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون قربان.
رنج اسارت و غم دوری از خونه و خانواده خیلی سخته، ناگفتنیه. ما خیلی خوشحالیم که دوباره شما رو میبینیم و میتونیم با مراسم رسمی ازتون استقبال کنیم، و خوشحالیم که اولین کسایی هستیم که شما رو میبینیم. مردم شهر مشتاقن هرچی زودتر شما رو ببینن.
واقعا میگید؟
بله بله، اسم شما همه جا در شهر ورد زبون هست.
خیلی خوب دیگه بسه سرجوخه.
بله قربان
شروع کن.
ما خیلی خسته.
مهم نیست، این دیدار دوباره به همه ما نشاط و قوت میده.
بله ولی
ما خیلی خوشحالیم که شما از اسارت دشمن خلاص شدین و به خاک خودتون برگشتین. شما این خوشحالی رو میتونید توی چشمای تک تک این سربازا ببینید.
خدا رو شو.
شما برای سپاسگزاری از نعمت آزادی باید با تعنی و قدم بخواهید.